در این لحظات از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی وسیلتی استفاده میکنیم، ایشون رو همراهی میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، اساتید محترم، کادر محترم دانشگاه کاشان و عذرخواهی بابت تصدیقی که دارم مخصوصا از عزیزه محترم روحانی و اساتید محترم دانشگاه. خداوند در قرآن در مواجهه با صحنه هایی مثل صحنه ای که ما درش قرار داریم، در 47 سال انقلاب باش مواجه بودیم، 48 سال انقلاب باش مواجه بودیم و این ایام به صورت جدی باش مواجه هستیم، یک صحنه ای رو ترسیم میکنه قرآن برای ما بسیار عجیبه. دو جا در قرآن صحبت از سفارایی وقتی میشه، این که جبهه کفر با همه داشتهاش مقابل جبهه حق و جبهه ایمانی سفارایی میکنه. خب تصور کنید این صحنه، صحنه ایست که قرآن باید چجوری توصیف کنه. همه جبهه کفر با هم اومده، با همه امکاناتش، با همه نیروی انسانیش، با همه تکنولوژیش اومده جلو جبهه حقی که معمولا تو اقلیته قرار گرفته. حالا قرآن وقتی توصیف میکنه وضع جبهه حق رو تو این شرایط، بسیار عجیبه، بسیار عجیبه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وقتی مؤمنون اهل ایمان احزاب رو در مقابل خودشون دیدن که سفارایی کردن و با همه ادعودشون اومدن مقابل مؤمنین ایستادن، طبیعتا باید ابتدایی ترین حس انسانی که بر جبهه ایمانی غلبه پیدا میکنه ترسه، باید این باشه. خب میترسه وقتی من ببینم من 20 نفرم با امکانات کمتر، در مقابل من 2000 نفرن با امکانات بیشتر. خب ابتدایی ترین حس انسانی اینه که بترسه. اگر بخواهیم الهی نگاه کنیم باید قرآن بگه نترسیدن، جبهه ایمان نترسیدن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وقتی دیدن مقابلشون سفارایی شده مؤمنین نترسیدن. ولی این گونه نمیگه. یک جای دیگه هم داریم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یه عده‌ای از داخل جبهه ایمان منافقین میان میگن مؤمنین ببینید همه با هم اومدن ها، دیگه با ناو اومده ها، با هواپیمای 35 اومده ها، هر چی که داشته آورده دیگه، این شوخی، این به قول قدیمی ها این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، هر چی که داشته اومده، به قول این کارشناسا میگفتن ناو هواپیما بر از هر جا راه میافتاد کشور سقوط میکرد. خب داره اونو آورده، نه یکی، چند تا نیروی دریایی و نیروی زمینی و موشک و هر چی که هست داره جمع میکنه. ان الناس قد جمعوا لكم، منافقین به مؤمنین میگن ببینید همه دودش آورده، فخشاو هم بترسید. اینجا هم باید طبیعتا خدا بفرماید ولی مؤمنین نترسیدن، باید این بیان بشه آقا بترسید، ولی اونها میگن اونها نترسیدن. اما بیان قرآن این نیست، بیان قرآن خیلی زیباست. در جواب این ترس که همه اومدن به ترسید، یا در جواب اون صحنه‌ای که مؤمنین میبینن، فلما رأى المؤمنون الأحزاب، جواب چیه؟ حالا اونجا قالوا ما ها قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، خدا همین وعده خداست، ما وعده الهی این بود که منتظر این صحنه بودیم، این تقابل وعده الهی است، ما منتظریم. ولی حرف من این نیست که این هم خیلی حرف داره، اما فزادهم ایمانا، نه ترسیدن، نه ترسیدن. فراتر از این دو بیان میکنه قرآن، اصلا بحث ترس نیست، این صحنه رو که میبینن ایمانشون اضافه میشه. چطور میشود من یه جایی قرار بگیرم ببینم از همه طرف محاصرم ایمانم اضافه بشه؟ ترس که بیاد که قطعا ایمان تضعیف میشه، ترس با ایمان رابطه ای نداره. پس چرا قرآن میگه فزادهم ایمانا؟ ایمان اضافه میشه. یکی از بیانهایی که مفسرین میفرمایند اینه که جبهه ایمانی وقتی دید همه دودش اومده، همه دوده جبهه کفر اومده، اینجا تکیهش به خدا بیشتر میشه. اگر یک روز احساس میکرد من خودم میتونم، من خودم مقابله میکنم، وقتی دید همه اومدن، اینجا تکیه به خدا بیشتر میشه. و این تکیه به خدا عین ایمانه، توکل به خدا عین ایمانه. جبهه ایمانی این گونه است. اینکه خود حضرت آقا امام شهیدمون میفرمون تو ماجرای حضرت موسی، این که حضرت موسی نمیدانست که قرار دریا شکافته بشه، از قبل نگفتن برو، گفتن از این مسیر برو، اومد خورد به رسید به رود نیل، اون طرف هم دشمن تمام. این نال مدرکون اصحاب چی گفتن؟ اصحاب موسی، آقا کار ما تمامه، دیگه فایده نداره، دیگه راهی نداریم، این طرف که دریا، این طرف هم که دشمن، ما وسیله ای نداریم، پس تمام. آقا فرمود، حضرت موسی فرمود چی؟ انما هی ربی سیهدین، پروردگارم با منه. هیچ لرزشی در دل حضرت موسی به وعده الهی ایجاد نشد. آقا خدا هست، شرایط تغییر نکرده. شما دیدید آقای ما روزهای آخر عمرشون فرمودن اگر بعد از این، بعد از 22 بهمن بود، 22 بهمن، آقا می‌فرمودن اگر بعد از این هم اتفاقی بیفتد، خداوند این مردم رو مکوس خواهد کرد و این مردم کار رو تمام خواهند کرد. ما فکر می‌کردیم همین اتفاقات، مثلا آقا منظورشونه که دوره راهپیمایی، مثلا 22 اسفند که آقا روز قدسه، نمی‌دونستیم این گونه داره قرار رقم بخوره، ولی دیدیم آقای ما شهید شد، به کشور ما حمله شد. شما تو ایران غیر از ایمان مضاعف چیزی دیدید؟ اصلا قابل توصیف بود، از دنیا متحیر شده، کشوری که مورد حمله یک ابرقدرت قرار گرفته، رأس کشور که همه تکیگاه همه مردم بود به شهادت رسیده، سران نظامیش به شهادت رسیدن، یه دفعه مردم میان کف میدان، چند روزه، 40 شبه، هر شب یه وقتایی ما دیگه گمان نمی کردیم. ما تو کاشان روزی بود که 6 برنامه داشتیم، شبهای قدر، وداع با شهید داشتیم، بعد مراسم احیای شب قدر داشتیم، بعد همون شب اعلام شد رهبر جدیدمون، دوباره بیعت با رهبر همون ساعت 3 بعد از نصف شب، صبح تشییع جنازه داشتیم، ساعت 3 بعد از ظهر بیعت کشوری با رهبری دوباره داشتیم، شب که شد گفتیم امشب دیگه کسی نمیاد، دوباره میدید یه سیل جمعیت اومده، جنگ و دعوا داشتیم سر صبح، بحث همیشگی جلسات کاشان که آقا دستگادار ما احساس کرده بود خودش میشه، خودش اجتهاد کرده بود تو کار ما آخونده وارد شد که آقا کسی نمیاد، نصف میدون جهاد دسته نبسته بود، انتها رو دعوا بود. جمعیت دو تو خیاب بلوار با اونا رو بایستدن چرا صدا نیست؟ آقا 6 تا جلسه بوده قبلش، این هفتمین جلسه است توی کمتر از 24 ساعت ولی مردم میان. این غیر از فضا آدم هم ایمان هست؟ این غیر از اینه که این صحنه این سفارایی باعث ازدیاد ایمان جامعه شده، این ملت با ایمان مبعوث شدن، خداوند این ملت رو مبعوث کرده و این اتفاقات و این حوادث رو این حماسه ها داره رقم میخوره. اما من یه نکته ای میخوام عرض کنم. توصیه آخر سال آخر بعد از جنگ 12 روزه همیشه آقا توصیه می‌فرمودن، اما بعد از جنگ 12 روزه یک توصیه جدی به اتحاد انسجام داشته. این که سرمایه است، این سرمایه رو قدر بدونید. این اتحاد و انسجام رو قرآن در آیات مختلف توصیه می‌کنه که حواستون باشه این سرمایه تو فضای عادی هم سرمایه است، مخصوصا در مقابله با دشمن این سرمایه اثر مضاعف پیدا میکنه. اختلاف باعث و تفشلو و تدهبری حکم، آقا باعث میشه چی؟ این قدرت شما از بین بره. نباید اجازه داد اختلاف و تنش ایجاد بشه. توصیه آقا بود، توصیه رهبر جدیدمون، چند پیامی که دادن به صورت اکید و جدی، این که آقا حواستون باشه اختلاف و تنش ایجاد نشه. اختلاف و تنش از کجا ایجاد میشه؟ من میگم شیطان با ضعف ایمان تلاش میکنه اختلاف بندازه. یعنی چی؟ ترس. این که قرآن یا لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، بدون تو قوی هستی، بدون تو دست بالاتری. وقتی من بدونم من یه آدم قویم، یه آدم رزمیکار، دفاع شخصی بلد، اینجا وایستادم یه کسی بیاد منو تهدید کنه، هرچی میاد جلو تکونم نمیخورم، چون میدونم با یه حرکت میتونم. اما اگر بلد نباشم میترسم، شروع میکنم از جلو که میاد شروع میکنم. وقتی قرآن میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا، نترسید. ترس باعث میشه یه سری رفتارهای انجام بدیم. اتفاقاتی که میفته ترس به خودمون راه ندیم. وقتی ترس اومد، استرس اومد، اضطراب اومد، حالا ما شروع میکنیم یه سری حرفا، یه سری رفتارها. ببخشید اینها رو اینجوری میگم، تا صحبت از صحبت با سر میز نشستن با دشمن میشه. میگیم نه، شروع بکنیم فوش به بدوی را به هم دیگه دادن. آقا درست این رهبر شهیدمون فرمود مذاکره نمی کنیم، ما هم مذاکره نمی کنیم. اما مذاکره معنیش چی بود؟ آقا این ادبیات، ادبیات مشخصی است. اما من وقتی کلام رهبری رو نمیتونم یه جملهش رو بگیرم بقیهش رو خودم تفسیر کنم، باید برم بگردم تو کلامهای ایشون پیدا کنم ایشون مبناش چی بود که میفرمود مذاکره نمی کنیم. مبنای ایشون این بود، میفرمود ما مذاکره نمی کنیم. کلام ایشونه، چون مذاکره از نگاه آمریکایی نه، بیاییم بشینیم، من میگم و تو بگو چشم، تو گوش کن، ما این مذاکره رو قبول نداریم، بیان ایشونه، ما مذاکره نمی کنیم. ما بریم بشینیم ببینیم آمریکا چه خورده فرمایشاتی داره و بگیم چشم غلط کرده. اما توی جنگ یه دفعه اعلام میشه که آقا ده بند پیشنهادی ایران مبنای مذاکره است، یعنی کی داره دست برتر با کیه؟ جای مذاکره، افراد مذاکره کننده، متن مذاکره. ما داریم میگیم این دیگه اون مبنای قبلی نیست، یه حرف جدیده، نباید یه ذره صبر کنیم، یه روز صبر کنیم ببینیم شرایط چیه. این که یه زمانی بعضی از این دوستان سیاسی تو کاشون میگفتن آقا ما ولایت فقیه رو قبول داریم، مصداقش رو درش حرف داریم، میگفتم این حرف خنده‌دارترین حرف عالمه. این که اگر قرار باشه من تشکیک در مصداق هر چیزی بکنم، من امامت رو قبول دارم تو مصداقش،
مشکل دارم. اینجوری ما چیز دیگه، هر کسی بگه منم تو مصداق مشکل دارم، منم تو مصداق فلان، چیزی باقی نمیمونه. ولایت فقیه با مصداقش معنی پیدا میکنه. مگر میشود بگم من ولایت فقیه رو قبول دارم اما مصداقش قبول؟ خب این چیزی نمیمونه از ولایت فقیه. چیه ولایت فقیه قبول داریم؟ الان هم نمیشود. آقا بزرگترین خیانتی که تو نظام شد به نظر من این بود که حرمت مسئولین شکسته شد. حرمت مسئول شکسته شد. مسئول حرمت نداره. کسی که مسئولیت قبول میکنه یعنی با خاک کوچه یکی شده، خادمه ها، اما حرمت حرفش باید حفظ بشه. حتی رهبری میدیدید یکی از رئیس جمهورا که ما هنوز هم نسبت به شرف داریم، به عملکرد شرف داریم، اما تا رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامیه، آقا تلاش میکنه که حرمتشو حفظ کنه تو جامعه. حرمت مسئول نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. چرا باید ما بشنیم توی تجمعی دارن به وزیر خارجه عزیز ما بعد بیرا میگن؟ چرا ببینیم به رئیس مجلس ما چرا رفتیم؟ مگه سر خود میره؟ مگه مملکت اینقدر بیدار و فکره که مثلا من تصمیم گرفتم امروز برم با آمریکا یه صحبتی بکنم؟ عنوان مسئول اداره تبلیغات اسلامی کاشان تصمیم گرفتم برم با آمریکا. مگه شهر هرت حساب کتاب داره، فرمول داره مملکت؟ یکم صبر کنیم، بعد شروع میکنیم، بعد میبینیم اکانتایی که پیجهایی که تا دیروز از پهلوی دفاع میکردن حالا چقدر دلسوز آقای شهید ما شدن. من دارم میبینم به شدت تو توییتر، به شدت تو اینستاگرام، تو شبکه‌های مختلف داری میبینی که یه دفعه طرف داره میگه آقا رهبرشون 43 روز پیش رهبرشون کشته آمریکا، حالا رفتن کیه این؟ همون کسی که داشت از پهلوی دفاع میکرد، همون کسی که از آمریکا دفاع میکرد، حالا رفتید سر میز با قاتل رهبرتون نشستید؟ ای تو دلسوز رهبر ما بودی؟ چرا؟ چون هدف گذاری اینه که باید تنش ایجاد بشه، باید اختلاف بیفته. آقای ما داره توصیه میکنه، رهبر ما توصیه میکنه حواستون باشه. نه بکنیم، مشکلی نداره. آقا به نظر من مذاکره الان مضره، بیان میکنم باشه، هیچ ایرادی نداره که این رو هم میشود صبر کرد یه کم. من یکی از دوستان، حالا این جلسه که عمومی نیست، به یکی از دوستان مثال میزدم، گفتم تو میگی مذاکره نباید بشه؟ گفت بله، وقتم نیست ببخشید. گفتم خب، میگفت که گفتم یه سوال دارم، ما موشک نداریم الان، تو خبر داری مثلا؟ مثال زدم. گفت نه میگن داریم. گفتم به نظر شما اگر ایران موشک نداشته باشه مثلا باید بیاد تو تلویزیون بگه بسم الله الرحمن الرحیم ما دو تا آخرین موشک هامونم امروز زدیم دشمن بدون؟ آقا میفرمود حرفی که ما تو جمع میزنیم ما فقط نمیشنویم، دشمنم میشنوه. خب هزار تو محدودیت دیگه هم داریم، البته ما این محدودیت ها رو نداشتیم، اما هزار تو ملاحظه دیگه داریم. آقا این ملاحظات رو باید بیان بگیم تو علنی، نمیتونیم بگیم تو جنگ، خیلی ملاحظات رو نمیتونی بیان کنی. من و شما ملاحظه رو خبر نداریم، توی خلل که زندگی نمی کنیم. مثلا کشوری مثل پاکستان تو جنگ داره میگه آقا من میخوام وساطت کنم، اگر اجازه ندی من با تو دیگه نیستم، اگر اجازه ندی ممکنه حوادث جور دیگری رقم بخوره، اجماع منطقی جور دیگری شکل بگیره. نباید ملاحظه کنیم؟ کشورهای همسایه ملاحظاتی در نظر میگیرن به خاطر روابط منطقی باید در نظر بگیریم، بعد یه دفعه میگیم نه نباید. مگر ما تو خلق زندگی میکنیم؟ مگر الان دنیا فقط من و آمریکاست که بگم من کار به کار هیچ کس ندارم؟ یکی از جنگ های ما جنگ سیاسیه با آمریکا. الان شما میبینید الان یکی از صحنه هایی که بسیار آمریکا و اسرائیل رو عصبانی کرده منزوی شدنشونه، این که ناتو وایساده بهش میگه من نمیام. ابرقدرتی آمریکا فرو ریخت، این که آقا میفرمود امپراتوری آمریکا رو به اسم هلاله شروع شد، دیگه نباید منتظرش بود. بهترین همپیمانانش ناتو بودن دیگه که همه جا کنارشن رسما. نگاه، من نمیگم کمکش نکردن، اما رسما اعلام میکردن ما نمیاییم تنگه هرمز رو کمکت کنیم باز کنیم، به ما خودت بکن. این یعنی آقا من از تو دستور نمیگیرم و یعنی تمام. خب این از کجا رقم خورده؟ کنار جنگ و اقتدار و اون چیزی که آقا فرمود جنگ منطقه‌ای، کنارش یه سری روابط سیاسیه که داره اینو رقم میزنه. یعنی دو باله داره کنار هم دیگه کار میکنه، حضور مردم، اقتدار موشکی و دفاعی ما، کنارش هم یه سری روابط سیاسیه که داره رقم میزنه. نمیتونیم اینها رو ندید بگیریم، یکم صبر کنیم، یکم طمأنینه داشته باشیم، یکم اجازه بدیم. ما از صحنه‌های حاکمیتی حرف دوگانه نمی‌شنویم. یه کسایی حرفای میزنن اهمیتی نداره. من همون زمان یه بیانیه‌هایی دادم، یه پیشنهاداتی بعض از مسئولینی که قبلا بودن میدادن، به دوستان میگفتم به اینها نپردازید، اصلا اونها هدفشون اینه که ما به این بپردازیم. خود اونها که تا حالا ساکت بودن، یه دفعه توی صحنه حساس میبینی چهار تا بیانیه همزمان میاد، میخوان این صدای دوگانه مطرح بشه. اتفاقا نباید بهش پرداخت. ما حرف مشخصه، یه رهبر داریم، سیاست‌های ما رو رهبری مشخص میکنه. تا الان هم دوگانه از رئیس جمهور، از رئیس مجلس، از نیروهای نظامی ما نشنیدیم. جای نیروی نظامی نگفته جایی بشنویم زمزمه ای از بعضی از بزرگانی که ارتباط دارن و موثقا نشنیدیم که مثلا نیروهای نظامی نظرشون اینه باید پدرشون رو در بیاریم، الان دولت اجازه نمیده. شما شنیدید جایی؟ پس چرا باید به این مسائل امروز حساس ترین چیز وفاق و همدلیه؟ دستور رهبرمونه فرمود، رهبر جدیدمون حضرت آیت الله حسین مجتبی خامنه ای، فرمود از موارد مورد اختلاف بگذارید. یعنی نه اینکه اختلاف نیست، ولی الان رفت برداختن به اون نیست، بذارید کنار، الان به این مسائل نپردازید. الان فقط همه یک حرف در مقابل دشمن، یک حرف داریم، یک صدا باید از ایران اسلامی شنیده بشه، یک صدا باید از جبهه مقاومت شنیده بشه. طرف مثلا سر لبنان، آقا چه اتفاقی تو لبنان؟ ما هم دلمون داره میسوزه و باید از لبنان حمایت کنیم، اما با یک تدبیری نظام داره میره جلو. خود حزب الله حرفی نمیزنه، بعد یه نفری که اینجا تو عمرش حزب الله رو ندیده داره داد سر کسی میزنه که عزیزترین آدمهای حزب اللهه، که آقا چرا حزب الله تن؟ آقا بذارید یه روز بگذره ببینیم ساختار چی بسته شده، بالاخره این هماهنگی بین حزب الله و ایران و عراق و یمن چیه، چی بستن با هم؟ ما که از جایی خبر نداریم، داریم ناراحتیم، اما باید این صبر رو تو معنینه رو تو خودمون تقویت کنیم. تو این شرایط دوگانه از ایران ما شنیده نشه. این ایمان، این تظاهرات عمیق ایمانی که بین مردم شکل گرفته، این انسجامی که توی جامعه شکل گرفته، این باید حفظ بشه و این راهش اینه. آره باید از یه جاهایی کوتاه بیاییم، یه چیزهایی رو میبینیم نباید. این دستور رهبرمونه، این دستور رهبرمونه، به صراحت توی پیام اول خودش بودن آقا بگذارید از موارد اون اختلاف فعلا بگذارید و انسجام داشته باشید. خدا انشاءالله ببخشید جسارت کردم، محضر شما همه بزرگواران زیر به کرمان بردنه، هم خدمت عزیزی بزرگوار روحانی آقای محمدی و بقیه عزیزی بزرگوار و هم خدمت اساتید محترم، ببخشید من جسارت کردم. خدایا به عزت و عظمت این کشور قسمت میدم، به خون شهدامون قسمت میدم، فرج امام زمانمون رو برسان، توفیق شهادت در رکابشون نصیب ما بفرما. خدایا دشمنانمون خوار و ذلیل و نابود بفرما، رزمندگانمون نصرت عطا بفرما. النبی آل الفاتحه تم السلام.
تشکر میکنم از پروفسور جلیل اسلامی و سمیر حضوری وسیلتی عزیزمون که آقای یومی داشت فیض در جماعت میاد مجلسی